چشم آدمی اگه اهل دیدن باشه، دنیا سراسر نعمت و جایی برای غم نیست. هر بارش نشون طهارت و هر رویش نوید زندگی دوباره است. به شکرانه اون چه هست، اون چه نیست و نباید اهل دیدن باش. باور کن جهان نعمت بی پایان خداست برای تو.
هر بار پیش تو زمین خوردم تو بازم از قبل محکم تر گرفتی دستامو، هر جا کم آوردم به داد من رسیدی، تو از خودم هم بیشتر داری هوامو. من با همین دستا بت‌های دنیا رو میشکنم و میگم که دوست من خداست. هر کی دوست داره، هر کی رفیقشی، از درد و قصه این زندگی جداست. من با همین دستا بت‌های دنیا رو میشکنم و میگم که دوست من خداست. هر کی دوست داره، هر کی رفیقشی، از درد و قصه این زندگی جداست.
غروب بود، از نسیم پرسیدم این شمیم از بوستان سبز کجاست؟ گفت از دست‌های خوبان که به رنگ خداست.
با این که خیلی اشتباه دارم، ولی تو بازم منو میبخشی و چشمی پوشونی. تنها به تو میگم تموم دردامو، تویی که حرفای نگفتمو میدونی. من با همین دستا بت‌های دنیا رو میشکنم و میگم که دوست من خداست. هر کی دوست داره، هر کی رفیقشی، از درد و قصه این زندگی جداست.
دیگر چه فرقی میکند، دیگر چه فرقی میکند، در خانه یک یا خانه هفت. از عشق میترسید و گفت، از عشق میترسید و رفت، از سوزاندن از تا سوختن پایان نشان ما یکیست. سوزاندن از تا سوختن پایان نشان ما یکیست. نا نفتی بر آتش ریختن یا آتشی بر روی نفت.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود به همه شما شنوندگان رادیو سلامت و برنامه افرا. برنامه افرا یک برنامه محیط زیست روانشناسی است. یه بار معرفی کنم عوامل برنامه رو. بنده شهریار ربانی هستم، مجری برنامه، در خدمت شما. تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار طناز صدیفی، کارشناس شیلر کیخوابنی. خب شما میتونین از رادیو سلامت شنونده یه برنامه افرا باشید که به مباحث محیط زیست میپردازه و روانشناسی و اینکه محیط زیستمون و طبیعت چه تأثیری میتونه برای روانمون داشته باشه. عرضم به حضورتون که مباحثی قرار بود که پی میگیریم دیگه، تا اینجا رفتیم. اگر شنونده برنامه ما بودید، این مغز ما وقتی خیلی کار میکنه و درگیر میشه با مسائل مختلف زندگی، همچین داغ میکنه، جوش میاره، یکی از راه‌های استراحت دادن که راه خیلی مفید و خوبی هم هست و یه جوری کم هزینه و کم عوارض هم هست، خیلی قطعا رفتن به طبیعت و قرار گرفتن در معرض اون انرژی خوبی که طبیعت میتونه به ما برسونه. سلام خانم کیخوابنی.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش.
درود بر شما. خب حالا این طبیعت رو چجوری باید استفاده کنیم؟ این نسخه که شما میپیچین که پاشین برین تو طبیعت که این مغزتون خنکش آروم شه، چگونه باید استفادهش کنیم؟ یعنی همه ما مثلا میتونیم بریم چه میدونم جنگل حالمون خوب شه، یا مثلا دشت بریم هممون حالمون خوب میشه، دریا بریم، یا اصلا باید پیدا کنیم واسه خودمون؟
ببینید، ما نمیتونیم بگیم که مثلا هر کسی که احساس استراب داره مثلا بره جنگل خوب میشه.
مثلا نفر دارم ببریش دریا از استرس سکته میکنه.
دقیقاً.
آره.
تو چه دریا زدی؟
اون اصلا باید یه بار دیگه اول درمانش کنیم بعد ببریم.
بله، اون اصلا باید فوبی دریاش درمان بشه. آره. بعد بره اونجا. درستی اگه وارد دریا بشه خیلی هم احتمال داره یه فشار مضاعفی رو تحمل کنه. به خاطر همین ما نمیتونیم یه نسخه رو برای همه بپیچیم. باید هر شخص ببینه که حضور تو کدوم محیط طبیعی هستش که بهش کمک میکنه.
پس خودمون، یعنی باید خودمون کشفش کنیم.
بله،
درجه اول.
بله،
من ببینم تو خودم کجا حالم بهتره، برم اونجا.
به خاطر اینکه هر آدمی بیشتر از هر کس دیگه‌ای به خصوصیت‌های خودش آگاهی داره. یعنی دقیقاً میدونه که چه چیزی حالش رو خوب می‌کنه، چه چیزی حالش رو بد می‌کنه و میتونه چیزهایی رو که حالش رو خوب می‌کنه انتخاب بکنه. مثلا من خود من وقتی که دچار استراب خیلی زیادی میشم، تجربه لمس آب به من کمک میکنه. وقتی که به استخر میرم، تمام استراب ها و نگرانی هایی که دارم از بین میره. خب هر شخصی با توجه به خصوصیت های خودش میتونه اینو تو خودش کشف کنه.
یه سوال دارم از شما.
بفهمید.
به عنوان دقیقاً یک مخاطب تجربه شخصیتون چون دارین در اختیار میذارین. شما از استخر که تشریف میارید تا چه مدت ادامه داره این تاثیرش؟
ببین این تاثیرش برای من شخصا شاید مثلا تا حتی دو سه روز هم ادامه داشته باشه. خیلی خوبه. ببین میدونی چه جوریه، وقتی آدم ها در لحظه حضور داشته باشن، لحظه رو درک بکنن، باعث میشه که این تجربیاتی که دارن
عمیق‌تر
بشه.
وقتی یعنی اگه رفتی تو استخر تو آبی واقعا اونجا باشی که رها کن دیگه، استفاده کن، مثلا جذب بشه.
دقیقاً، فقط به همون فکر کن. تمرکز بر روی لحظه باعث میشه که غنای تجربه داشته باشی، یعنی با تمام وجودت اونو احساس میکنی. به خاطر همین شاید مثلا من تا دو سه روز اینو داشته باشم. شاید اگر که شخصی باشه که تمرکز بیشتری داشته باشه، این تجربه رو طولانی تر هم داشته باشه.
خب سوال، دوستی دارم بنده که اگر که دقیقت بهش آتومن بده بگه آقا پاشو بریم سفر با هم، میگه دو روز در بیم بریم تو طبیعت، بلکن نیست، میگه بلکن ما برن اصل بشیم تو کافه مثلا یه گپی بزنیم. خب اون آدم در حقیقت ادعا داره که اون فضای نشستن توی یه کافه میتونه بهش آرامش بده، نظرتون چیه؟ مشکلی داره این شخص که انتخابشونه و واقعا اون فضایش باید اجازه داد که اونجا اون اتفاق خوبه واسه رقم بخوره؟
ببینید نمیتونیم بگیم مشکلی داره شخص، چون انسان ها نگرش های مختلفی دارن، در واقع ارزش های مختلفی دارن که باعث به وجود اومدن نگرش های مختلفی میشه و این باعث میشه که دست به انتخاب های متفاوتی بزنن. ما خیلی از افراد داریم که اصلا از محیط های طبیعی خوششون نمیاد، یعنی احساس میکنن وقتی تو محیط طبیعی هستن
مثلا مریض میشن، آسیب میبینن، ترس دارن،
آرامش ندارن. آره. مثلا من خودم شخصی رو میشناسم که وقتی وارد طبیعت میشه تمام مدت یه بطری آب دستشه، داره دستای خودش و بچه‌هاش رو میشوره، میگه نه من اصلا دوست ندارم، به خاطر اینکه
زخم میشه دستش اصلا.
حالا زخمشو نمیتونم، ولی دستاشو مرتب داره میشوره. پس ما نمیتونیم بگیم کسی که از طبیعت دور میشه فردی هستش که مریضه، ولی این یه انتخابه. یکی با طبیعت حالش خوب میشه، یکی هم نه، به قول شما تو کافه بشینه و چای بخوره و قهوه بخوره حالش خوب میشه.
ادامه خواهیم داد این بحث رو در برنامه امروز افرا.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه‌ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
خب به ما گزارش امروز ملیحه کیان.
سلام.
سلام،
وقت بخیر.
متشکرم خیلی.
زنده باشه. بیشتر چه جایی از طبیعت رو سر میزنید؟ کوه، جنگل، دریا، کجا؟
هر جا که موقعیت چه داشته باشه. دریا رو که میرم خیلی لذت میبرم، چون آب خیلی آرامش به آدم میده. تو آب شنا میکنه، حرکت میکنه. آب به نوعی خودش آرامش دهنده است، سبوش میکنه آدم. طبیعت هم مثل کوه و مثلا مثل جنگل و اینا خودش هر کدوم به نحوی باعث آرامش میشه، ولی من به شخص خودم از آب خیلی راحت میشم، آرامش میگیرم، سبوک میشم، احساس لذت میکنم. به خلقت خدا، خداشناسی بالاتر میره، وجود خودم، خلقت خدا، همه اینا، خدا همه جور برای ما خلق کرده که ما استفاده کنیم، لذتشو ببریم. جنگلم زیاد نرفتم، ولی خب جنگلم به نحوی استفاده داره دیگه، لذت داره دیگه.
بیشتر به چه جایی از طبیعت سر می‌زنید؟ کوه، جنگل، دریا، حس هر کدوم؟
خب اگه
بخوام انتخاب کنم اول دریا، چون واقعا وقتی میری کنار ساحل اون امواج آب و دریا انگار داره باهات حرف میزنه، به خدا نزدیکتر میشی وقتی داری به آسمون نگاه میکنی، به دریا نگاه میکنی و هیچ صدایی نیست جز صدای اون موج دریا. اول ترجیح میدم اونجا باشم. بعد خب طبیعت به نظرم همه جاش قشنگه، تو کوه میری یه حس دیگه‌ای داری وقتی که داد میزنی صدات دوباره برمیگرده، بله، وقتی تو جنگل میری تو درختا تو چمن بوی چمنا وقتی اینا آب خورده، همه اینا قشنگه و احساس خوب داری، یعنی همه چیز طبیعت قشنگه. گل‌های قشنگی که نگاه می‌کنیم هر کدوم یه رنگی داره، اینا همه عشق، اینا همه احساس خوبی به آدم میده و دوباره وقتی برمیگردی تو زندگی انرژی چند برابر شده.
ممنونم از شما، متشکرم.
صمیمی شیم با محیط زیست، رفاقت کنیم با محیط.
هر جا میرم حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که اگر زباله جایی میبینم اونا رو برمیدم.
حفظ محیط زیست میتونه خیلی موثر باشه توی آرامش روح و روان.
اگر روانشناسی محیط زیست هم داریم،
انسان از طبیعت جدا میشه دچار اضطراب میشه.
من از مسئولین عزیز خواهش میکنم که به محیط زیست تسلط بیشتری بکنم.
وقتی که میرم کوه یا طبیعت، وقتی که میبینم که آشغالاشون رو ریختن خیلی ناراحت میشم. چون
محیط زیستمون سالم باشه، تمیز باشه، روح و روان ما هم سالم خواهد بود.
در هر فصل همانطور که می گذرد زندگی کن، هوا را تنفس کن، از نوشیدنی ها بنوش، طعم میوه ها را بچش و خود را در برابر تأثیرات زمین رها کن. خیلی خوب، اما همچنان همراه هستیم با خانم شیلر کیخوابنی. خب تا اینجا رفتیم که شما بگی؟
اینجا رفتیم که چرا بعضی آدم ها برای دوستتون ببینید، نمیتونیم بگیم چرا براش اتفاق افتاده یا مثلا مخزن ژنتیکیش اینطوری بوده که مثلا محیط های شهری رو ترجیح میده. احتمالا یکی از چیزایی که میتونیم راجبش بحث کنیم این هستش که ما آدم ها نگرش هامون از ارزش هامون و باور هامون میاد، به این صورت که مثلا در خلال تربیتی که ما شدیم، تجارب دوران کودکی ما،
یه نقطه میخوام بذارم، شما میگین که نگرشمون از
ارزش ها و باور ها
شما داریم به اکتساب اینجا اشاره میکنین که این انسان در دوران زندگیش اینجوری کسب کرده. آیا نیاز به حضور در طبیعت و احساس خوبی که طبیعت به ما میده چیز اکتسابیه یا ذاتیه درمون؟
ببینید، حضور در طبیعت یه چیزی هستش که ذاتیه.
خب پس اینجا نمیتونیم بگیم از
ذخیره ژنتیکی هستش. در تمام انسان‌ها به درجاتی این وجود داره، به خاطر اینکه ما انسان‌ها هممون توی طبیعت احساس آزادی میکنیم. وقتی که انسان وارد طبیعت میشه اون قید و بندهای اجتماعی ببینیم
خانمه که خواهیم از خواهیم کنیم، میخواییم هر کدوم از این چیزها رو که میگیم با دلیل بریم جلو. اگر که شما میفرمایین که حسن طبیعت برای ما این هستش که حضور درش باعث حس آزادی میشه، میتونیم اینو قبولش کنیم، باشه.
درسته.
آزادی اینجا مینویسین در طبیعت.
بله.
این از کجا میاد برای ما؟ چرا ما در طبیعت احساس آزادی میکنیم؟
به خاطر اینکه ما انسان ها از اول که شهرنشین نبودیم، انسان های متمدنی نبودیم. ما در بطن طبیعت بودیم، طبیعت به عنوان مادر ما بوده. وقتی که خداوند انسان رو خلق کرد، در بعد و ورودش به این دنیا توی طبیعت بوده. بنابراین علاقه زیادی به طبیعت داشته، یعنی در واقع برای حیاتش به طبیعت وابستگی کامل داشته. به خاطر همین در طی نسل‌های متمادی این علاقه به طبیعت توی انسان‌ها وجود داشته و ما میگیم که همه انسان‌ها به درجاتی تمایل به بودن در طبیعت به خاطر اینکه اون قید و بندهای اجتماعی برداشته میشه رو دارن و انسان‌ها وقتی در طبیعت قرار می‌گیرن بسیار شبیه شخصیت واقعیشون که توی اجتماع پنهان شده رفتار می‌کنن. مثلا من مثال می‌زنم که یه فردی توی شهر که هست با توجه به مسئولیت هایی که داره، با توجه به نقش هایی که داره، مجبور آدم جدی باشه. ولی وقتی وارد طبیعت میشه، اون مسئولیت ها برداشته میشه، اون محدودیت های اجتماعی برداشته میشه، انتظارات اجتماعی برداشته میشه و شخص میتونه دقیقاً همونی باشه که دوست داره. انسان شادی باشه، انسانی باشه که خودش هر جوری دوست داره هیجاناتش رو بروز بده.
خب خیلی عالی. عرضم به حضورتون، ما نفر داریم در شهر، در زندگی شهری که هزار نقاب بر چهره داره، کسی هم داریم که نه، خود خودش. اتفاقا همین قبل اینکه بیام داخل استودیو بانو مریم نشیبا رو ملاقات کردم، دوست دیگری اومدن به جمع ما ملحق شدن و خانم نشیبا خیلی تعریف میکردن که این دوستمون خیلی عالیه، خود خودشه، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ نقابی رو صورتش نداره. خب این فرد پس تو زندگی شهری هم تونسته تجربه خود بودن رو داشته باشه و اتفاقا تو همون هشو نشو اولی و آشناییمون متوجه شدم که چقدر روح آزادی دارن، چقدر معاشرت باشون لذت بخشه.
ببینید، وقتی که انسان ها توی اجتماع قرار گرفتن، مجبور شدن به خاطر نقش هایی که میپذیرن و همینطور قوانین و هنجارهای اجتماعی، یه سری محدودیت هایی رو برای بروز صفات اصلی و ویژگی هاشون بپذیرن. به این صورت که مثلا خود شخص من، مثلا به فرض من آدم خیلی شوخ طبعی هستم، ولی وقتی در مقام یه مدرس دانشگاه قرار میگیرم، مسلما نمیتونم همون شوخ طبعیمو داشته باشم سر کلاس، مجبور هستم اون دفعه
خیلی بد دوستش. من نمیدونم، خیلی دوست دارم که زمان برنامه‌ام بیشتر باشه، چون اینم خیلی مورد مهمیه. باز هم ما اشخاصی داریم که میان در مقام استاد دانشگاه قرار میگیرن، یک شخص شوخ طبع باقی میمونه، اون آدم خیلی هم دوست داشتنی، همون خود خودشه و سر کلاس بیرون و توی خونه‌ش هیچ فرقی نمی‌کنه و میتونه موقعیت اجتماعی خودش هم حفظ کنه، دانشجوها هم احترام زیادی بازشون قائلن. با شما هستیم با برنامه افرا و ادامه همین مبحث. ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم نرگس روحانی، کوهنورد خوب برجسته بانی کوهنوردمون و عضو انجمن علمی محیط زیست. سلام علیکم، احوال شما؟
سلام خدمت شما، برنامه رادیو سلامت و همچنین شنوندگانی که به طبیعت علاقمند هستند.
درود بر شما خانم روحانی. این برنامه افراست، برنامه محیط زیستی افراست که شما میهمانش هستید، افتخار دادید. یک کوچولو خودتون رو معرفی می‌کنین خیلی اجمالی برای شنوندگانمون.
من مهندس نرگس روحانی هستم، ارشد مدیریت محیط زیست از دانشگاه تهران، عضو انجمن علمی ارزیابی محیط زیست. در حال کارای فرابنایی مثل در حال کوهنوردی و همینطور لیدر طبیعت گردی هم هستم. من دانشگاهی هستم، در دانشگاه تهران هم کار میکنم.
خیلی عالی. اشکال نداره یه خورده بیشتر از کارتون، فعالیتتون برای ما بگین، از فعالیت‌های انجمنتون بگین.
سایت انجمن ارزیابی محیط زیست و فعالیت‌های ما به حال یکی سلسله آموزشی مختلفی داریم و یا خورگشتهای مختلف داریم به جای مختلف.
هدفتون چیه خانم روحانی؟
هدف ما به هر حال آموزش صحیح محیط زیست و همینطور تقریبا میشه گفت تمام مسائل و مسائل محیط زیست هست، از جمله آمایش، از جمله ارزیابی.
اینا ابزارهای شما هست، هدف شما و انجمنتون چی هست؟
ما که به هر حال محیط زیست خوب و در حد استاندارد هست.
این حد استاندارد رو میتونی یه کوچولو تعریف کنیم برامون؟
حد استاندارد اینه که شما محیط زیستتون پایدار باشه، از بین نره، برای نسل بعدی بمونه.
میشنوین میسون خانم روحانی عزیز در برنامه‌های آتی. فعلا خدا نگهدار.
زنده باشین. خواهش میکنم. خدا حافظ.
یکی از جلوه‌های رحمت الهی نمود تطهیر طبیعت است. مثلا اینکه دریاها و گیاهان گاز انیدرید کربونی که هوا را میگیرند و جو را تصفیه میکند. اگر هوا به وسیله پالایشگاه نهادینه شده در دل محیط زیست پالایش نمیشد، جو زمین در مدت کوتاهی صلاحیت زیستگاهی خود را از دست میداد.
خب خانم کیخوابانی عزیز، عرضم به حضورتون که بحث ها اینجا پیش رفت که ما حالا میتونیم توی فضاهای مختلف تجربه مختلفی کسب کنیم. من میتونم برای خودم مثلا انتخاب کنم که خب من در کنار دریا حال بهتری خواهم داشت. انسان‌های مختلف از خودشون انرژی میگیرن دیگه. چگونه حالا آیا ابزارهای دیگه‌ای هم میخواد این قرار گرفتن در دل طبیعت که بتونه تاثیرش رو بالاتر ببره؟ یه اشاره ریس شما داشتین به اینکه با تمام وجود اونجا باشیم.
بله، یکی از چیزهایی که باعث میشه که ما طبیعت رو بهتر لمس کنیم این هستش که در لحظه حضور داشته باشیم. وقتی در طبیعت هستیم به تمام دغدغه هایی که داریم، فشارهای روانی که بالاخره لازمه زندگی امروز، یعنی لازمه که نه، به نحوی خودش رو وارد زندگی امروزی کرده، اونا همه رو کنار بذاریم و باعث بشه که با دقت به طبیعت نگاه کنیم. و چیز دیگه هم که میتونه خیلی اثرگذار باشه این هستش که ما طبیعت رو جزئی از زندگی خودمون بدیم، به این مفهوم که ما یه اصطلاحی داریم به اسم سبک زندگی. در واقع طبیعت گردی رو، حضور در طبیعت رو یه قسمتی از برنامه زندگی خودمون داشته باشیم.
آقای قاسم افشار دیدین چی گفتن؟
بله.
تجربه خیلی ها شده دیگه این قضیه.
دقیقا
میگفتن که ما از در خونه میریم تو برنامه هفته قبلی، میگفتن که از در خونه که میشینیم بیرون میبینیم که خب همه چیز به هم ریخته، از طبیعت شمال که میریم پاک حالمون گرفته میشه.
درسته.
چجوری میشه این داستان؟ میشه الان لذت برد همچنان از در دل طبیعت قرار گرفتن؟ شما میری شمال، ساحل شمال زیر پات اشغال دیگه، هرس بله. میخوری بیشتر.
درسته این هستش، ولی ببینید نگاه کنید، من فکر میکنم انتخاب آدم ها هستش که شما به طبیعت چجوری نگاه بکنید. بعضی آدم ها هستن که وقتی وارد طبیعت میشن فقط اون آشغال رو میبینن، اون آلودگی و تخریب رو میبینن و هرس میخورن و فرصتی رو که از بودن در طبیعت و کسب تجربه و آرامش هست رو از دست میدن. اما یه سری افراد هستن که درسته اون آشغال ها رو میبینن و شاید هم جمع بکنن، ولی حضور در طبیعت رو غنیمت میشونن. این دقیقاً بستگی به این داره که ما کدوم رو انتخاب کنیم، با چه دیدی نگاه کنیم. من یه داستان خیلی کوتاهی رو تعریف میکنم که یه خانمی تعریف میکرد، میگفتش که من با پدرم سالها یک مسیری رو میومدیم. وقتی که پدر من رانندگی میکرد همش داشت غر میزد که چقدر اینجا کثیفه، چقدر آلوده است، ولی من همیشه میدیدم که اینجا چقدر قشنگه، چه خوده پر آبیه. بعد که جاهامونو عوض کردیم، یعنی من شدم راننده، دیدم که نه، واقعا اون طرفی که پدر من داره میبینه واقعا کثیف و آلوده است. پس این انتخاب ما هستش که چه جوری ببینیم. ببینید وقتی که وارد طبیعت میشیم، اون حس خوبی که به ما داده میشه باعث میشه که احساس کنیم که واقعا به طبیعتمون ظلم شده. بنابراین بهترین راه حل این هستش که وقتی وارد طبیعت میشیم به این فکر کنیم که خب طبیعت ما چیزی ازش که به ما نشاط میده، سرگرمی میده، انرژی ما رو افزایش میده، پس چی کار کنیم در مقابل طبیعتی که بهش ظلم شده؟ یک کاری انجام بدیم که این فشار به طبیعت، تخریب طبیعت کاهش پیدا کنه. نه اینکه به خاطر اینکه داریم میریم اونجا میبینیم همه جا آشغال ریخته است و اینا، ما فقط قصه بخوریم و هیچ کاری نکنیم. در واقع ما بهترین نگرشی که میتونیم به طبیعت داشته باشیم این هستش که چی کار بکنیم که طبیعتی رو که تا الان به خاطر غفلت ما انسان‌ها آسیب دیده دوباره به حیات و تکاپو برش گردیم. نه اینکه فقط قصه بخوریم و بگیم خب در من نمیرم شمال به خاطر اینکه همه جا آلوده است، همه جا کثیفه و اون حس خوبو نمیگیرم.
درود بر شما. در برنامه بعدی ادامه خواهیم داد همین مبحثو. یا علی،
خداحافظ.
ساعت 19.